صدا می زدن. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. سلام میکنم به همه بیننده های عزیز و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، باغ ایمانتون آباد باشه، جوونیتون پر نشاط باشه و انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. انشاءالله این لحظات لحظات مفیدی باشه در محضر حاج آقای عابدینی عزیز و بزرگوارمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدی.
سلام علیکم و عرض ارادت و همچنین سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، خوب هستید انشاءالله؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم که روزای شنبه خدمت شما هستیم و حسن مطلع هفته ما آیات نورانی قرآن کریم هست به بهانه سوره حضرت یوسف علی نبینا و آلهی و علیه السلام. رسیدیم به آیه 42 سوره مبارکه یوسف و نکات لطیف تربیتی که در ذیل این آیات الحمدلله در این هفته ها داریم میشنویم. دعوت میکنم امروز هم تا پایان ما را همراهی بفرمایید و خدمت شما هستیم و سراپا گوشیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان به همه ما کمک بکند که توفیق بدهد که بتوانیم زمین سازان ظهور و در زمان ظهور هم جز به سربازان و یاران و سرداران حضرت باشیم.
انشاءالله به حول و قوه الهی
باور کنیم که می توانیم انشاءالله اینجور باشیم. اگر این باور صورت بگیره که امکانش برای ما هم هست،
اسممون اونجا ثبت بشه،
اون وقت خودش باعث میشه عزم هامون هم در عمل کردن به این راسختر بشه. چون ما فکر میکنیم ما کجا و اونجا کجا، لذا خیلی هم عزم جدی بر عمل پیدا نمی کنیم.
بر اساس همون افق اعمالمون رو تنظیم می‌کنیم، رفتارمون رو تعریف.
و اگر هر عملی از اون افق نشأت بگیره به این معنا که اگر من یه لیوان آبم دارم میخورم، بله، به این نیت بخورم که میخوام حیات پیدا بکنم تا سربازیمو بهتر انجام بدم در زمان ظهور، این آب خوردن با یه آب خوردن معمولی متفاوته. حالا بله، دیگه همه اعمال رو از این قیاس کنید،
رنگ و بوش فرق میکنه
کاملا. هر عملی عمق اعتقاد رو پیدا میکند، نازله اون مرتبه اعتقاده وصل میشه، وقت انسان ذکرش و حضورش و مراقبش دائم میشه، اعمالش هم عظیم میشن، همین اعمال ساده. لذا چند نفر یه عمل انجام میدن، اما مال یه کسی از عرش عبور میکنه، دیگران از همین سطح فرش عادی عالم ماده هم عبور نخواهد کرد. لذا خودمون محروم میکنیم خودمون رو. حواسمون باشه که این حتی اگر الان اون باور قوی هم نیست، کم کم بگیم به خودمون تا باور بکنیم.
در واقع تلقین،
آره، این تلقین کم کم باور بشه انشاءالله.
در
محضر آیات سوره یوسف علی نبینا و علیه السلام هستیم و آله و علیه السلام هستیم در آیه 42.
دوستانی که میخوان تطبیق بدن آیات رو و قرآن رو باز میکنن، صفحه 240 قرآن کریم هست، دوستان میتونن مراجعه بکنن و انشاءالله همراه ما کلمه به کلمه و آیه به آیه همراه بشن انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین آیه که در محضرشیم آیه 42، و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبس فی السجن بضع سنین. این آیه شریفه که انشاءالله در محضرش خواهیم بود، یکی از اون آیاتی است که در رابطه با این مسئله حضرت یوسف سلام الله علیه خیلی سر و صدا داشته و اقوال مختلف راجع به این آمده. و این مسئله رو ایشالله امروز مطرح بکنیم تا حدی که
آیه پربحثیه.
از جهت این که در این آیه می فرماید که یوسف سلام الله علیه بعد از اینکه خواب اونها رو تعبیر کرد و معلوم شد یکی از اینها نجات پیدا میکنه و به دربار شاه راه پیدا میکند و دیگری اعدام میشود، بعد اینجا دارد که به اون کسی که نجات پیدا میکرد،
بله،
یوسف سلام الله علیه فرمود که وقتی که اونجا وارد دربار میشی اذکرنی عند ربک، من رو هم یاد کن. این من رو یاد کن به چه معناست؟ حالا عرض خواهیم کرد که چه معانی احتمال دارد، منتها بحثش بر این است که از اینجا سر همین که اذکرنی عند ربک به دنبالش فانساه و شیطان از یاد اون شخص یاداوری سفارش یوسف رو از یادش برد. فانساه شیطان و ذکر ربه، یعنی پیش خود رب، یعنی اینجا همون پادشاه. پیش پادشاه، چون رب معنای صاحب و مالک تو اصطلاحات میاد متعدد آمده، تو این سوره هم چندین بار آمده که رب به معنای همون پادشاه و همون عزیز مصر هم قبلا آمده بود، اینجا معنای پادشاه.
شیطان باعث شد که او
یادش بره. وقتی رسید اونجا تو دربار و اونجا مشغول خدمت شد یادش. البته این یاد رفتن آگاهی عادی هم هست، یه کسی که از یه سختی یه دفعه به یه راحت میرسه خیلی زود دست و پاشو گم میکنه و خیلی چیزهایی که تو دوران سختی فکر میکرد که اگر به راحت برسه اینا رو من این کارو میکنم اون کارو میکنم اینجوری میشه، یا رفقایی که در زمان سختی داشت بعضیا یادشون میره.
و طبیعت این... آدمی اینجوری،
حالا طبیعت نندازیم گردن طبیعت که بعد خودمون رو بخوایم تبرئه بکنیم. اما این یه نوع در حقیقت به اصطلاح اگر بخوایم بگیم قدر ناشکریه که آدم یادش بره دوران سختش رو و دوستان دوران سختش رو، و یه ابتلاه و یه امتحانه که خدای سبحان نشون بده. لذا داره که در این ایام حواسمون باشه که در دورانی که انسان بهش سخت هست یا دوران سختش هست یا اوایل زندگیش هنوز نتونسته اون راحتی های مختلف براش پیش نیامده، سختی ها زیادتره، حواسمون باشه یه عهدهایی رو با خودمون داشته باشیم، یک ایدئال هایی، چون به خصوص تو جوان ها مثلا درس میخونن تو دانشگاه هن و نگاه میکنن میبینن که این جوان ظلم ستیز، عدالت طلبه تو وجودش، ناعدالتی یه موقع میبینه، یه موقع ظلم میبینه، خیلی براشفته میشه. خب همونجا من گاهی به دوستان عرض میکنم که دوستان عزیز بدونیم همین هم که تو مسئولیت ها قرار دارن یه دوره همین مثل شما تو همین دانشگاه ها بودند، همین دغدغه ها رو داشتن، اما کم کم عادی میشه برای آدم اون شرایط. کم کم میبینید هی جلو میره، هی میبینه، هی میبینه
دستگیه
کمرنگ میشه و این حیفه. و این فطرت اولی است که آدم عدالت طلبه، ظلم ستیزه، از کودکی با انسان بوده و حیفه که خراب شه، لذا باید حفظش بکنیم. شیطان هم به راحتی نمیذاریم باقی بمونه، لذا این هم یکی از نکاتی است که اینجا دارد که فانساه الشیطان و ذکر ربه، اینو یادش رفت که تو زندان بوده 5 سال با یوسف، تو این زندان چه چیزها دیده بود، چه خاطراتی داشت، ولی حالا که رفته اونجا ساقی بالاخره حاکم و شاه شده دیگه تو اون خوشی و تو اون بالاخره راحت ظاهر این است که از عبارت برمیاد که یادش رفت. فانساه الشیطان و ذکر ربه فلبث فی السجن. این لبث فاعلش کیه؟ ضمیر به کی برمیگرده؟ لبث به یوسف. یوسف گفت اذکرنی عند ربک، منو پیش پادشاه یاد کن. حالا از خواهیم کرد معناش چیه. بعد دنبالش دارد که شیطان یاد او را از یاد این برد که یاد کند،
بله،
از این سفارش را از یاد او برد که یاد کند. به جهت همین لبث فی السجن بضع سنین، چندین سال دیگه
یوسف در زندان،
ماند. این که این آیه محط انظار و معرکه آرا شده به این جهت است که روایاتی ذیل این آیه آمده که این بعضی از این روایات به جوری دلالت داره که استفاده میشه ازشون. حالا من دارم اینا رو الان نقل کنم تا رو نقد کنیم. به جوری ازشون استفاده میشود که این که یوسف روزد به این شخص که تو مرا یاد کن پیش پادشاه که میری، این سؤال یک محتاجی است که خود یوسف بوده که فقیر است، از یک محتاج دیگری که این شخص است، اونم پیش یک محتاج دیگری که اون پادشاه است. و بعد در روایت دارد که خدای سبحان از این موضوعی که یوسف سلام الله علیه رو زده باشد به این شخص که و این رو خواسته باشد،
یعنی خدای از غیر خدا،
بله،
یعنی از غیر خدا چیزی رو،
بله،
خواستن.
حالا دارم عرض میکنم، این اول صورت مسئله رو دارم بیان میکنم، میخوام بعد این رو بگم آیا این به یوسف سلام الله علیه میچسبه یا نمیچسبه با توجه به سابقه. این مهمه، این بحث خیلی مهمه که ما ببینیم این به حضرت یوسف سلام الله علیه میچسبه این شبهه یا نمیچسبه. الان دارم اینو تکرار وسطش میگم میچسبه یا نمیچسبه، که این تقریر من رو یه موقعی چی نگیری، این رو تمام شده کلام نگیری. من این رو دارم الان به عنوان صورت مسئله ذکر میکنم تا نقدش کنی،
بله،
نقدی که شده رو براش. لذا این مسئله که چون یوسف سلام الله علیه ذکر بسیار پیش پادشاه خواست که این ذکر او رو بکند، همین این باعث شد که خدای سبحان ماندن در زندان او را بیشتر کند تا عتابی بر یوسف باشد. این نگاهی است که تو نگاه اولی ظاهر آیه هم برمیتابه این رو، یعنی آدم وقتی به آیات نگاه میکنه که این اون رو خواست که اذکرنی اند ربک فانساه الشیطان ذکر ربک فلبث فی السجن لسنین، پس موندن این چندین سال نتیجه اون اذکرنی اند ربک ظاهری این است،
بله.
اما با توجه از روایات هم عرض کردم، چند تا روایت هم بر این دلالت داد، حتی بعضی روایت دارد که یوسف قرار بود چند روز دیگه آزاد بشه، اما همین تقاضاش باعث شد که چند سال دیگه تو زندان بماند. من حالا عرض میکنم مرحوم علامه طباطبایی به هیچ وجه این روایات رو نمیپذیرد در تفسیر المیزان و میفرماید که این روایات بعضیش اصلا توش، چون حالا من دیگه روایتم هستم رو ولی کن، حالا لزومی نداره روایات رو، بعضیش توش صدر و ذیلش با هم سازگار نیست، نشون میده که روایت یه روایت متقنی نیست. دقت میکنی؟
بله.
بعضی روایات هم که اگر از جهت دلالت متقن باشد سند صحیحی گاهی نیست که انسان آرامش پیدا کند بر مسئله. لذا ایشون میفرماید ما یه اصول کلی حاکم داریم در اینجا که اونا محکمات ماست،
بله،
نسبت به انبیا. اون اصول محکمات ما در رابطه با انبیا اینجا حاکم است و اونا باعث میشه که این نقل ها بر فرضی هم که صحیحی بود و اون اشکالات رو هم نداشت ما نپذیریم.
یعنی تفسیر در واقع با شأن حضرت یوسف تناسب نداره،
با شأنی که در خود قرآن و محکماتی که از انبیا آمده، با محکماتی که در تو انبیا است و با شأن خود حضرت یوسف که خاصم هست در اینجا، حتی نقل هایی که ما تو آیات از قبل داشتیم در اون حالت های مختلفی که برای یوسف سلام چه جور معاذ الله انه ربی احسن مثوا که چه حالاتی داشت در سخت ترین شرایط، یا قبل از همین آیات که آیات مختلف بود که فرماید یا صاحب استش ارباب متفرق،
یعنی با اون نگاه توحیدی حضرت یوسف در واقع
اصلا سازگار نیست با اون مبنای فکری. اونم نگاه حضرت یوسف و انبیا مثل نگاه ما نیست که ممکنه یه موقعی که حواسمون جمع داریم حرف میزنیم توحیدی حرف بزنیم،
بله،
ولی میریم تو زندگی حواسمون از اعتقادمون پرت میشه مشرکانه زندگی کنیم. ما با مو سازگار، اما انبیا نگاه توحیدیشون علم حضوریشونه، وجودشونه، تمام وجودشونه، نه علمشون زائد بر ذاتشون باشه،
بله،
نه علمشون جدای از وجودشون باشه. اون چه که در وجود انبیا محقق میشه از جهت معرفتی تو مرتبه عمل هم ظاهر همونه. ما اینجور نیستیم، ما میتونیم یه موقع سر کلاسیم سر صحبتیم خوب توحیدی حرف بزنیم، اما وقتی میریم تو زندگیمون مشرکانه باشه، زندگی موحدانه نباشه، این ممکنه،
از ما بعید نیست،
نه بعید نیست، علم اون حصولیه، علم ما علم تامه بر عملمون نیست، این علمیست که ما صورتاش تو ذهنمونه، میشه آدم یادش بره موقع عمل، میشه اون رو موقع عمل نادیده بگیره، مثل یه پزشکی که میدونه سیگار بده اما ممکنه مبتلا به سیگار کشیدن
باشه.
چون علمش علم علت برای بازدارندگی نیست، دقت میکنه، اما علم انبیا علومشون علم حضوریه. وقتی علم حضوریه علم علت برای عمله، امکان نداره عمل از اون علم تخلف پیدا بکند، راه نداره، مثل علوم ما نیست. خب با این نگاه مرحوم علامه طباطبایی نمیپذیره. اما حالا بحث در این روایات و این مباحثی که هست این رو باید دقیق بشه. ببینید یه مباحثی صحیحه، قاعده و سنت الهی هست، اما برای یه مرتبه از کمالات همین این تو مرتبه دونش پایین ترش یا مرتبه بالاترش این سنت نیست. مثلا ما من باز عذرخواهی می‌کنم از شنوندگان عزیز، من سرما خورده بودم، صدای من اگر اذیت کننده است خدای نکرده ملائکه الله که این مخاطبین ما هستند و آزرده میکنه،
عذر
می‌خوام از دوستان.
ما خیلی ممنونیم که با وجود این کسالت زحمت کشیدید، تشریف آوردید و داریم از محضرتون استفاده می‌کنیم.
خلاصه باز هم بالاخره
خدا بهتون عافیت بده ان شاء الله،
سلامت باشید. قصد این نداشتم خدای نکرد بگم مریضم که دوستان
بزرگم،
اما همین مقدار صدا چون دیدم آشکاره قدری
اصلا نگران خربی. نباشید بفرد.
بعد این نگاه که سنت های الهی از اون مسائل مهمه که تو ما باعث اخلاقی و زندگی ماها گرفتار میشیم، خلط میکنیم و باعث میشه که اشکالاتی تو زندگی پیش بیاد. این مسئله این است که هر مرتبه ای از کمال یه قواعد و سننی دارد برای خودش که تو مرتبه پایین تر این قواعد و سنن جاری نیست، تو مرتبه بالاتر از خودش هم گاهی جاری نیست. به چه معنا حالا عرض خواهیم کرد؟ مثلا این که شما شنیدید که حسنات الابراره
سیئات
المقربین، ابرار توی مرتبه یه چیزی براشون خیلی خوبه، همین سنتی که اینجا نشون میده این خوبه، برای مقربین همین این سیئه است و خوب نیست و پسندیده نیست. هر چقدر مراتب معرفت انسان بالاتر باشه، اونجا قفلت های اون موطن مختلف میشه با قفلت موطن پایین تر. قفلتی که تو موطن من ممکنه محقق بشه این است که کلن از یاد خدا غافل بشم، مشغول به کار عادی، یه دفعه سر نمازی وقتی ممکنه به خدایی در کاره، این یه قفلت از ماست. اما قفلت انبیا اینجوری نیست. قفلت انبیا همین مقدار که گاهی در هدایتگری مردم باید در حد اینها حرکت کنن، با اینها گفتگو کنن برای هدایت،
بله.
همین هم در مرتبه وجود سر اینها رو یک در حقیقت توش آشوبی ایجاد میکنند، همین مقدار که بازم به امر الهی آمدن. ببینید این قفلت با اون قفلت چقدر متفاوته. ما نباید،
یعنی همین قدم غبار میشینه،
همین قدم اینا احساس میکنن که با این که امر الهیان، با این که خلاصه کار هدایتگریه، با این که همینا کمال خودش، همینا عمل صالحه، اما همینا با اون حالت ربط محض وجود اینها در حالت که هیچ کسی در کار نیست براشون، همینا به امر آمد. اما تو ما اینجور نیست. پس اونی که برای ما در حقیقت قفلته با اون چی که برای انبیا قفلته یکسان نبینیم. حتی در حقیقت ترک اولا که میگیم، ترک اولا ببینید یه بحثیست، باید یه وقتی ایشالله باید اینو تو جریان حضرت آدم سلام علیه بیشتر باز میگیم که اونجا بنا بود مختصر باشه، باید ایشالله یه فرصتی باشه که ترک اولا برای انبیا مثل ترک اولای ما نیست که بگیم ترک اولا برای انبیا امکان پذیره.
بله،
هیچ کدوم از اینا شبیه ما نیست که ما حساب کنیم خب پس اونم همین مثل ما یک، بله انبیا مثل ما هستن و ما اعمالشون رو میتونیم اقتدا کنیم، جوری عمل میکنن که قابل اقتداست. اما حواسمون هم باشه تو نسبت ها بدانیم که اینها علومشون علوم حضوری بوده، متصل به خدا بوده، عکس مستقیم داشتن از خدا با این نگاه. حالا این رو داشتم عرض میکردم که تو نظام این که آیا رجوع به کثرت ها و اسباب باید کرد یا نه، مثلا من تشنم میشه آب بخورم یا نخورم؟
بله،
هیچ کسی انکار نمی کند که اگر تشنه شدید آب بخورید و این در نزد هیچ مرتبی از مراتب کمال قبیح نیست، ناپسند نیست. اما تو همین در حقیقت خوردن ها یه مرتبه میرسه انسان که وقتی داره آب میخوره تشنش میشه رجوع به آب میکنه، آب رو به عنوان یه شیء مستقلی که سیراب کننده است نمیبینه، اینم یه اسم الهی میبیند که کارش این است که این اسم مثل که یا شافی،
بله،
یه کاری ازش میاد. اینجا هم در حقیقت خدای سبحان اسقا و سیر کردن و سیراب کردن کارشه.
رافع عطش رو مثلا خدای متعال میبینه، این آب رو یک ابزار و یک وسیله و یک واسطه میبینه،
توی مرتبه ابزار میبینه و رافع رو او میبینه، توی مرتبه دیگری از ابزار هم عبور میکند، یعنی ابزار هم نیست براش، یعنی فقط خدا رو میبینه، شؤون الهی در کاره.
این مرتبه بالاتریه
دیگه، اونجا ابزار یه واسطه است، یه جدایی و بینونت هست،
حتی واسطه هم
نمیبینه. لذا میگه خدا من رو سیر کرد، اصلا آب رو هم به عنوان یه چیز خور. لذا در قیامت همه اسباب باید برچیده بشن به این معنی، از شمسو کم دارد و از نجومون کدر، یعنی هیچ وسیله دیگری غیر از خدا و شؤونش با مردم ارتباط نداره که مردم احساس کنن این واسطه هست، حتی به نحو ابزاری. حالا اینو داشتم عرض میکردم، پس توی یه مرتبه این است که هر کی تشنه میشه سراغ آب میره، اما نگاهش به آب چیه؟ یه موقع از نگاه به این که آب از تو لیوان اب نداره، این گناه نیست، این گناهی نیست، آب و میخوریم سیر میشیم، که تقریبا ماها همه عموما همین کارو میکنیم. بله. یه موقع از یه مرتبه بالاتر است میبیند سببیت الهیه رو در اینجا، مرتبه متوسط. یه مرتبه عالی تره میبیند که هیچ سببیتی به غیر از او در کار نیست اصلا، و حتی به نحو ابزار و آلات هم در کار نیست. او یه وقت دیگه خدا رو میبیند و شؤونش در همه هستی، اونم همه هستی در کار هست. اما دیگه همه هستی جدا نیست، بینونت ندارد، آلت و وسیله نیست. دقت میکنی؟
بله.
اینم یک
بله.
نگاه که مثل اسماء الهی، اسماء کلی، اسماء جزئی، شؤون الهی، تجلی، یه جوریست که دیگه جدا به این معنا که اینا هر کدام یه چیزی باشن، خدا از طریق این از وسط، یعنی اینا دیگه خلاصه چی میشه؟ همه برچیده میشه. اینم یه نگاهه. این غیر از اون بحث است که خدای نکرده کسی فکر کنه این خداست اون خداست، اینا که حرف بچگانه.
بله روشنه،
دوره، معلومه که کسی این حرفو نمیزنه. او سیطره که انه به کل شیء محیط، علی کل شیء قدیر، قدرت مطلقه است، احاطه تام است. او رو داره بیان میکنن، نه اینکه دیگه اون جایی که او در حقیقت پرچم عزتش بلند بشود که ان العزت لله جميعا، اونجا دیگه کی میتونه در حقیقت نطق بکشد که اینم خلاصه عزیز است اما خدا عزیزتر است. این حرف رو اونجا معنا نمیده. خب بله. با این نگاه که داشتیم عرض میکردیم، جریان حضرت یوسف سلام الله علیه آیا از سنخ اول است که رجوع به اسباب از چنانچه بقیه کردن؟ نه، قطعا اینجوری نیست. از سنخ دوم است که اسباب رو رجوع بهش بکنن، اما رجوع به اسباب رو با نگاه الهی که اون در حقیقت وسیله قرار داده، به این نگاه متوسط هم در مورد یوسف سلام الله علیه راه ندارد.
اینم نیست،
چون در مورد یوسف سلام الله علیه ذکر شده که از مخلصین است. این فقط هم به این جریان بر نمیگرده ها، به چند تا جریان تو قصه از یوسف بر میگرده که این چند تا جریان همش تو این مشترکن، لذا اینجا اگر حل بشه اون قرار، و بعدها هم یه جا بحث دیگری است که بعدها پیش میاد که قبلا هم یه بار گذشت، قبلا داشتیم که رب السجن احب الیه من ماید، که گفتیم اونجا آیا این تقاضا کرد که زندان رو، اگر نمیگفت زندان خدا این رو به زندان نمیفرستاد، چون خودش گفت سجن بهتر از خلاصه اون چیزی است که شما منو دعوت میکنید بهش، خدا فرستاد تو زندان، چون بعضی روایات هم زیلش بود، اگر نمیگفت زندان خدا به زندان نمیفرستادش. اونجا هم عرض کردیم این از یه آدم ساده امکان پذیره،
اما
در مورد نبی مخلص، چون بین انبیا هم مخلصین خواستن، داریم از یک نبی مخلص که تو قرآن به عنوان مخلص نام برده شده صحبت میکنیم.
بله.
این وضعیت رو باید با اون نگاهی که یک نبی مخلص، نبی مخلص شیطان میگه من به هیچ وجه، تعبیر خود شیطان است، فبه عزتک لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، من بالاخره هر کسی رو یه جوری در حقیقت تحت تاثیر قرار میدم، اما خودش اقرار کرده از اول که دستم به مخلصین نمیرسه، چون مخلصین دیگه مخلصم نیستن. مخلص ببینید یعنی من اخلاص رو در حقیقت پیاده کردم، مخلص یعنی خدا او را برد، یعنی دیگه کاملا تحت ولایت الهی قرار گرفته،
هیچ راهی نداره که شیطان در اونها نفوذ بکنه،
یعنی دیگه اونجا شیطان قطع امیده اصلا. خودش گفته که فبه عزتک الا اغویان نام اجم الا عبادک من همول
مخلصی،
اینها خارج از حیطه کار من هستن، هرچند خدا حیطه کار شیطان رو استثناشو فقط به این قبول نداره، میگه نه تعبیر در جای دیگری آمده که خب اینا این وسط یه موقع نرخ تعیین نشه که پس همه آه. نه اونجا دارد که ان عبادی لیس لک علیهم، تو سلطه نداری بر عباد بندگان من، الا شیطان گفت همه رو الا اونایی که مخلصن، یعنی بقیه رو میتونن. خدا میفرماید نه، ان عبادی لیس لک علیهم بسلط الا من اتبعک من الغاوی، فقط تو سلطت بر کسی است که خود این شخص بخواد تو رو ولی خودش قرار بده
دنبالت بکنه.
پس اصل نجات به تعبیر قرآن، به تعبیر خدای سبحان، چون شیطان میخواست بگه اصل سقوط است مگر مخلصینی که خدا یه در ورداره ببره، خودش ورداره، شیطان این قاعده رو بیاد. اما خدا میفرماید چی؟ نه اصل نجات هست مگر کسی که خودش رو ساقط کند. ببینید چقدر متفاوت نگاه. اصل در رحمت الهی، سبقت رحمت بر غضب است، اصل بر رحمت و نجات است، اصل بر سلامت است. اینا مهمه تو نگاهی که آدم شوق ایجاد چه به جانب خدای سبحان. خب پس اگر یوسف صدیق این مرتبه حتی متوسط از مؤمنین که ابرار باشند رو این رو هم ندارد، بالاتر از این است، پس قواعد حاکم بر مخلصین مناسب خود مخلصینه. هرچند اگر این روایات آمده، اگر این روایات که آمده ما به عنوان قواعد بخوایم تو نظام اخلاقی نگاه بکنیم، این قواعد قواعد صحیحی است اگر انتساب به یوسف نبینیم، یوسف نبی نبینیم، بلکه خودش چی ببینیم به این عنوان که اگر کسی تو مرتبه متوسط از جهت ایمان قرار داره، اگر رو زد به اسباب نه استفاده از اسباب، ببینید استفاده از اسباب به هیچ وجه تو هیچ مرتبه خطا نیست، اما اگر کسی اسباب رو تأثیر دید براشون، اسباب رو براشون اثر دید، تو مرتبه متوسط این خطاست، تو مرتبه عادی نه خطا نیست، اینا ابی نداره، اونجا کسی کاری نداره. اما تو مرتبه متوسط از ایمان اگر کسی این رابطه رو پیدا کرد،
اینم خطاست،
این خطاست و عقاب میشه. به این معنا عقابش، نه گناه باشه که عقاب داشت، به معنای اینکه خدا مبتلاش میکنه به سختی تا از اینم نجاتش بده،
خالصش کنه،
خالصش کنه، دوستشون داره چون میخوادش، میخواد اینم مبتلا کنه که از اینم قطع امید کنه، قطع علقه کنه. پس دل بستن به اسباب در مرتبه متوسط خطاست، هرچند تو مرتبه اولی این هنوز خطا نیست
که ما گفتیم مرتبه ایمان حضرت یوسف متوسط هم نبود،
بالاتر تو مرتبه عالی مخلصینه. پس اگر این نگاه رو، مراتب رو حفظ کردیم، اون موقع میدونیم که اگر اونجا میفرماین مثلا در بعدها میاد که وقتی که پدر و برادر رو رسیدند، یوسف سلام الله علیه از اسب پیاده نشد، تو ذهنش خطور کرد که شاید این موکب سلطنتی مثلا این جور باشد و لازم باشد که شوکت حفظ بشود و همین باعث شد که نور نبوت از نسل اینها رو ما نمیتونیم بپذیریم، یا اینجا رو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ علتش این است که حضرت یوسف سلام الله علیه در مرتبه مخلصین از انبیاست، اینا مرتبه متوسط به پایینه در حقیقت یک کسی است
که میتونیم در موردش اینجوری صحبت بکنیم
و اینا درست هم از این قواعد، ولی مربوط به مرتبه متوسط به پایینه. اونجا درسته، قواعد مهمی هم هست و خیلی هم باد روش، یعنی اگر کسی نسبت به پدرش کوتاهی کرد، هرچند شخصیتش عظمت داشته باشد، اگر این کوتاهی کرد حتما خدای سبحان از او کمالی رو بر می‌دارد، حتما او را مبتلا می‌کند تا این به اصطلاح تصحیح وجود پیدا کند، اینا هستش. اما این در مورد کسی که ایمانش در مرتبه مخلصینه صادق نیست، او در مرتبه توحید همه افعالش ظهور اراده حق است، چیز مخلصه، یعنی خدا با چشم او میبیند، خدا با دست او، این تعبیر روایته، خدا با دست او انجام میدهد، اراده خدا در وجود او نافذ و ساری است. نعوذ بالله اگر کسی به این نسبت داد، در حقیقت اراده رب رو اینجا نقص ناقص دیده او وقت، چون این وجودش هیچ مان مخلص، یعنی کسی که تو وجودش دیگه هیچ مانعی برای تحقق اراده رب نیست و هر چی در وجود منتها خود اینا مراتب دارن، البته مخلصین مراتب دارن. مرتبه تام مخلصین میشن حقیقت محمد صلوات الله علیه و آل محمد علیهم السلام. این مرتبه محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، این مرتبه چی هستش؟
تام مخلصینه.
لذا خدای سبحان نسبت به اینا میگه سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا هر کسی او رو وصف بکند از اون وصف منزهه، او وصف خدا نیست الا عباد مخلصش، اگر وصف کردن وصف خداست. چرا؟ چون زبان این زبان خداست، وصف این وصف خداست، وصف خودش نیست.
اینقدر که محو شدن و اینقدر که فانی شدن در خدا،
ببینید این چقدر زیباست که خدا در قرآن اینا رو سبحان الله اما یصفون، هر کسی وصف کند، قاعده کلی اولی، اما هر کسی وصف کند خدا از این وصف منزه هست چون در حد اینه، اما دنبالش الا عباد الله المخلصین، سبحان الله الا عباد که من هم المخلصین، عباد که من هم این عباد مخلص چی هستن؟ عباد مخلص از این وصف چی هستن؟ و وصف اونها وصف خداست، خیلی زیباست.
بله.
لذا اونجا همینجوره شیطان هم همین اقرار رو کرد. پس ما باید ساحت یوسف سلام.
مثلا اگه در یه خط بخوایم بگیم اونهایی که قائل به این اقوال هستن در واقع شأن حضرت یوسف رو نادیده گرفتن.
نشناختند. اونا اگه نادیده نشناختند و شأن مخلص بودن و اینا ناخواسته نه فقط حضرت یوسف سلام الله علیه را بلکه همه مخلصین رو درشون شیطان رو ناراسخته. حتی بعضی جسارت کردن تو این مسئله یا نشناختن گفتن که فانساه الشیطان و ذکر ربه رو زمین رو به یوسف زدن که خدا وقتی که این تقاضا کرد که یاد کن من رو، همینجا میگن از یاد خدا شیطان یوسف رو برد که در حقیقت اینو خواست. این دیگه یه مرتبه دیگه تصرف بالاتری دیگه بعد بیشتری رو منطقه. اینا گاهی از روی اون ندانستن قواعد کلی نظام که سلا اون انبیاس و مخلصینه که چه قواعد محکمی در اونجا حاکم طبق روایات ما که آمدن و فرمودی قرآن که چه چیزهای او وقت او اگر شد او وقت اونجاهایی که متشابهه یا آدم سکوت میکنه یا اگر توانست متشابه رو با رجوع به محکم محکمش میکنه. این یه بحث بسیار مهمیست. لذا قواعدی که تو زندگی اولیاء الهی مطرحه، مثلا بحث میشه که توی مباحث که آدم خونه مثلا فلان ولی الهی در فلان خانه رفت قضا نخورد و دید که مثلا این قضا چی هستش، مثلا اگر میخورد از مراد این نسبت به بنده نیست. من اگر برم تو خونه کسی و قضا نخورم و این قضا نخوردن من تخطئه فعل او محسوب بشه و وجود او محسوب بشه، معاقب میشم گاهی با این نخوردن. بله اگر من یقین داشتم که این خمس نمیدهد و یقین داشتم که این درآمد این همش از راه مال در حقیقت غیره، در حقیقت چی هستش؟ غیر خمس داده هست و این پولم متعلق خمس الان
مطمئنم.
اونجا هم نمیتونم بگم نمیخورم، میخورم خمسشو میدم. ببینید اینا چقدر دین روابط بین جامعه ایمانی رو، حتی اونجایی که یک کسی است که ظاهر ایمان رو میخواد ابراز بکنه رو چقدر میخواد حفظ بکنه، نمیخواد به این راحتی خلاصه از هم گسست ایجاد بشه و از هم پاشیدگی ایجاد بشه. حالا من همینجا یک به مناسبت میخواستم تو آیه بعد که برسیم این رو بگم، میترسم یه موقعی نرسیم تو آیه بعد که اونجا آیه بعد اون خواب اون پادشاه هست که دیده میشود. الان انصافاً یک فرصتی است برای کسانی که زیرکن در نظام الهی و دنبال فرصتن. ببینید ما گاهی میشنویم که روایت شریف ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، گاهی این باب مفتوح میشود و عده‌ای از این در میتونن به سرعت به بهش برسن. درسته؟
بله.
در اینجور نیستش که جهاد فقط این خاصیت رو داشته باشه. ببینید من یه موقع از تو حالت عادی و شرایط عادی هستم، یه کمکی صدقه میدم، یه احسانی میکنم، یک در حقیقت رأفتی به خرج میدم، رحمتی ایجاد میکنم، سنتی رو به پا میکنم. تو حالت عادی این سنت یه ارزش و اجری دارد که خیلی هم خوب و عالیست. اما اگر جامعه دوچار یک تنش بشه، دوچار یک فشار بشه، یا حتی از جهت روانی دیده بشه که فشار روشه، همونطور که آقا فرمودن فشار الان هست، اما اون چه که مردم احساس میکنن همش مربوطه به خود فشار نیست، بلکه از بس دشمن تو این مسئله تونسته جنگ روانیش رو همراه با جریان اون شدت و سختی زمینه به هم بکنه، فشار بیشتر احساس میشه.
بله.
اگر تو شرایطی که فشار در یک جامعه دیده می شود و احساس می شود و یه سختی به مردم ممکنه در اینجا رسیده باشه، تو این حالت اگر کسی همون کاری رو که تو حالت راحت انجام می داد اینجا انجام بده، این اصلا یه جزای دیگری دارد. ببینید یه فروشنده است، من از دو سه تا مثال بزنم، یه فروشنده است این کالا رو از قبل خریده، قیمت سابق رو داره، این میخواد در حقیقت اگر حالا به قیمت امروز فروخ، نه به قیمت بازار سیاه و نمی، اما نه یه حد متعارفی رفته، دولت هم به این مقدار اجازه داده.
خب
اگر به این فروخ، این گناهی نکرده چون با اینکه با قیمت سابقه دولت هم اجازه داده باشه قانون، اما حتی اگر این آمد اون قیمتی رو که خریده بود چیکار کرد؟ با سود متناسب همون موقع فروخ، نه سود الان.
خب
این سبقت گرفته بدون اینکه پول اضافی خرج کرده باشه، این تو این معرکه میدان مسابقه برنده شده.
شما میخواید بگید اینم یه جور جهاده؟
اصلا جهاد این بابش رو تو این ایام سخت خدای سبحان، غیر از اون که سختی بده نباید ایجاد بشه، نباید محقق بشه، مثل که جنگ فی نفسه ممدوح که نیستش که توش کشته شدن و مجروح شدن و سختی و ایناست، اما وقتی ایجاد میشه ان الجهاد باب من ابواب الجنه میشه. جهاد در این راه خود تو اینجا سختی فی نفسه خوب نیست، نباید ما دنبالی باشیم که پس سختی رو توجیه
خودمون رو به تعب
نمیخوایم بکنیم، توجیه سختی هم نمیخوایم بکنیم که بگیم توجیهش کنیم بگیم نه خوب نه، اما وقتی پیش میاد اینجا میدان مسابقه است، خیلی ها زیرک ها تو اینجا میبرند به جای یه ده دنیایی میبرند با اختلاس با احتکار، یه دیم آخرتی میبرن، اونی که عقلش جهله، اونی که عقلش مثل معاویه است و نکراست، مثل امرؤاس هیلگریه، او به اختلاس و به اینها منجر میشه.
ولی یه دیم بری دارن تجارت میکنن،
اینم یه تجارت عظیم و یک سبقت بزرگه که میبینه اگر یک ریال یک تومن صد تومن تو شرایط عادی مثلا این خرج میکرد در این راه، این صد تومن 100 تومن ارزش الهی داشت که حالا جزاش اگر صدقه باشد اگر قرض و نذر هر چیزی باشه با اون افزای، اما الان وقتی تو شرایط فشار و سختی این خیلی عظیم میشه، قابل قیاس نیست. او فروشنده ای که اما خریدار میره در مغازه میبینه این فروشنده به اون قیمت سابق داره میفروشه، خب دو کار میتونه، میگه خب من حالا پس بیشتر بخرم حالا که این ارزونه برای آینده من نگه دارم. یه موقع از این خریدارم جهاد میکنه، جهادش چیه؟ میگه من این رو لازم دارم، برام هم همیشه هم میخریدم، متعارفم، اما امروز یا کمتر از حد میخرم یا اصلا نمیخرم، سختی تحمل میکنم فعلا، چون این قیمتش ارزونه، بذار برسد به دست کسی که محتاج تر از من است.
اونایی که تو نون شبشون مونده محتاجن،
این نیتش اینه، ممکنه دیگری بیاد اینو بخره ببره ها،
بله میفهمم،
اما این نیتی که اینو کرد، این به همین مقدار تو آرامش جامعه تو آرامش افراد این سهیمه
و ماجور خواهد بود
و اجری که خدا امیده غیر قابل قیاسه، چون تو شرایط سخت بوده که این کارو کرده و خودش هم نیاز داشته، یا به قدر ضرورت میخره، میگه با اینکه عادی مثلا من 5 تا از اینا میخریدم الان یه دونه میخرم فعلا کارم را بیفته، اگر فردا و پس فردا هم بود اون وقت میام میخرم.
یعنی مثلا وقتای ما برای ماهمون خرید میکنیم، این بار مثلا روزانه خرید بکنیم یا هفتگی خرید
اینا
بکنیم،
اینا جهاده.
بله
دقت کنید، همین جهاده. یا خلاصه اگر کسی تاجری است، ببینید اینا هر کدوم تو مرتبه خودشون، اگر تاجری است این کالا رو وارد کرده، معمولا مثلا این مقدار طول میکشیده تا عرض، حالا میبینه شرایط سخته، هر یک روزی رو یک ساعتی رو که تأجیل کنه تو عرضه این،
بله،
تا این زودتر به دست مردم برسه، تا این بازار اگر به التهاب رسه التهابش هر مقدار این آرامش ایجاد میشه، این تاجر عمل صالحی است غیر قابل قیاس براش.
آقای آبدینی فکر میکنم اگر تو این شرایط همه ما با هم همراه و همدل باشیم خیلی راحت میتونیم غالب بشیم بر مشکلات.
اصلا تولید ما کم نشده به قدری که بله. اما منتها بله یه قیمت ها بالاتر رفته، یه مشکلات بیش آمده، اما بسیاری از کالاهایی که تولیدشون به سبک و سیاق سابق بوده با یک فشار روانی در حقیقت چی داره میشه تو جامعه؟ داره این به مشکل برمیخوره،
چقدر به اون قشر ضعیف
فشار منتقل میشه به اونها، و ما حواسمون نیست که اگر من به صورت عادی خریدم و فشار منتقل شد به اون شخص، من هم تو عملم پروندم وقتی روز قیامت میدن گن چرا به لوازم کارت ملتزم نبودی و حواست نبود، این خرید عادی تو در شرایط سخت باعث شد که به یک کسی دیگری درست نرسه یا ارزانش نرسه، درسته، و این منتقل میشه به این که هر چون سختی دید و فشار دید به حساب تو هم عامل در این بودی، غیر از اون که مسئولین باید تدبیر بکنم، غیر از اون که باید برنامه
بله، اینا سر جاش،
اما ما داریم توی نگاه الهی همه رو با هم میبینیم،
سهم ما این وسط
چقدر، بله ما باید چه بکنیم الان، این نگاه واقعا از منظر الهی، اگر
کسی کلام نورانی امیر مؤمنان داره در قرآن الحکمه که میفرماید الناس من خوف الظل فی الظل،
اینم خودش یک بحث بسیار
و اینجا فکر می‌کنم حال روز جامعه
یعنی باید حواسون باشه که دشمن میخواد این کار رو ایجاد کنه تو ما،
یعنی از الحمدلله یه چیزی ما داریم به سمتون خودمون میریم،
الحمدلله هنوز تو جامعه ما این ایجاد نشده، اما دشمن دنبال اینه.
بله.
و ممکنه گاهی تک و توک یه عده‌ای چی شده باشن، یه عده‌ای از ترس همین در حقیقت کمبود به کمبود مبتلا شدن،
زودتر مبتلا شدن،
یعنی این تو ذهنشونم دائما این اذیتشون میکنه، در حالی که دیگری میبینی هم... بله ما نمیگیم همه چی مثل حالت عادی تغییر نکرده، نگن خلاص اینا جای نه، ما هم تو جامعه این ما هم این احساسات داریم، اگر من بچه کوچک ندارم نوه دارم، اگر مبتلای در حقیقت به اون ابتلاعات نمیدونم اون چی که بچه ها هستن بزرگ، همینا رو ما میبینیم احساس میکنیم، اما در این حال حواسمون هست که اگر این نگاه رو ایجاد بکنیم میبینیم که سختی کمتر هم میشه
قطعاً،
و همین عمل صالح حساب میدان مسابقه برای رسیدن به کمال. گاهی پولم خرج نکردیم اما چیکار کردیم؟
ولی زیرک،
ولی زیرکانه چیز رو انتخاب کردیم، کاری رو انتخاب کردیم، مثل ان الجهاد باب من ابواب الجنه. این ایام میتواند برای اهل زیرکی در ایمان فرصت بسیار مناسبی باشد که با کمترین عمل صالح بیشترین بهره ها رو ببرن. حالا با دلم خواست که به آیات دیگه، ولی اینو فکر می کنم به تذکر
خیلی نکته مهمی بود،
لازم بود که از منظر الهی
آره ان شاء الله همه با هم همراه بشیم، همدل بشیم و این مشکلات رو و این برهه حساس رو ان شاء الله پشت سر بگذاریم. و اون نکته که آقای آبدینی گفتن خیلی نکته مهمی بود و ان شاء الله عنایت بکنیم که مشکلاتمون کمتر احساس بشه لااقل. خیلی ممنون، متشکرم. اجازه میدید به محضر قرآن کریم مشرف بشیم؟ گرچه امروز برمال همش بله ان شاء الله در محضر قرآن باشیم و ان شاء الله برمیگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم صحبت های ارزشمند حاجی آبدینی و حسن ختام فرمایشاتشون رو بشنویم. این هفته قرار گذاشتیم از یک عالم بزرگ مرحوم شیخ طوسی شیخ الطائفه صحبت بکنیم و ان شاء الله نکات حاجی آبدینی رو و کارشناسان عزیزمون رو در طول این هفته بشنویم. رحمت و رضوان خدا بر این عالم بزرگ و بر همه علمایی که حق بزرگی به گردن فرد فردمون دارن و ما سر سفره پر برکت اونها نشستیم. صفحه 457 رو امروز با هم تلاوت بکنیم، آیات 62 تا 83 سوره مبارکه صاد. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرين قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام میکنیم و صلوات میفرستیم به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرانقدرشون که روزهای شنبه مهمان سفره نبی مکرم اسلام هستیم. از شیخ طوسی شیخ و طائفه بشنویم و انشالله باید از محضرتون مرخص بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر بزرگانی مثل شیخ طوسی خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو ایشون فرمودن ما بزرگان ما ائمه رو نمیشناسیم که هیچی، ما علمامون هم نتونستیم بشناسیم. وقتی درست نگاه میکنیم به زندگی این بزرگان واقعا انسان در اعجاب در میاد که چقدر خلاصه اینها عظمت داشتن. ببینید دوران شیخ طوسی جزو سخت‌ترین دوران شیعه بوده از این جهت که بعد از غیبت آغاز غیبت کبرا بوده و دوران غیبت کبرا یک دفعه اون رابطه باریکه ارتباطی که بین جامعه شیعی با همه مظلومیت و فشاری که برش بود یه آب باری که ارتباط با امامی که تو دوران حضور حضرات معصومین و تو دوران غیبت صغرا از طریق نوابشون با حضرت بود، یه دفعه این همه ابواب بسته شده. حالا شکلگیری یه جامعه ای که از همه طرف رو به فشاره، از طرف حاکمیت ها دائما دارن سرکوب میکنن تا شخصیت هاشون رو بشکنن، از طرف دیگری این جامعه حاکمیتی نداره تا قوامی جایی پیدا بکند.
بله.
پخش در جاهای مختلفه، این پخش بودن و قوام فکری رو حفظ کردن کاری بود که اون تو اون 200-300 سال ابتدای غیبت کبرا جزو سخت در این کار علما بود. لذا شیخ طوسی یکی از کسانی است که شیخ الطائفه شیخ طوسی علیه الرحمه از جمله علمای بزرگ و بلکه سردمداران علمای بزرگ مثل شیخ مفید و سید اینها بودن که توانستن، به خصوص شیخ مثلا طوسی رحمت الله علیه حدود 24 سال در حوزه بغداد پیش شیخ مفید اون مثلا حوزه بغداد بودن و بعد آمدن نجف، مؤسس حوزه علمی نجف شدن و در سه رکن حوزه نجف رو برای این منظور، یعنی اگر کسی مطالعه بکنه این شیخ طوسی مثل در حقیقت الان امام رهبری که وقتی توی شرایط بروز بودن کاملا تصمیماشون، شیخ طوسی بروز در اون دوره تصمیم میگیره تو سه جهت مختلف شیعه رو کاملا تثبیت بکنه. یکی از جهت کلامی که باب معرفتی اونجا قوامش به شیخ طوسی بود که از جهت کلامی تثبیت که 300 مجتهد پیش ایشون تو رشته این سرشته درس ها، رشته کلام، رشته فقه و رشته تفسیر.
تفسیر
که قرآن رو در حقیقت بابش رو خوب من در این سرشته 300 مجتهد شیعی تحت پوشش ایشون داشتن درس میخوندن که اینها رو اینور اونورم گسیل میکردن تا حفظ افکار در واقع شیعیان رو. دوران غیبت ما نمیتونیم تصور بکنیم، دوران غیبت کبرا چه جور یک دفعه حیرت ایجاد میشه که ارتباط مردم با امام قطع میشه. اون وقت شیخ طوسی حوزه‌ای رو به پا میکند، افکاری رو جا میندازه، اساسنامه مینویسد برای شیعه. ببینید این تو این حوزه های کلامی، تو حوزه های فقهی و تو حوزه بسیار تفسیری اساسنامه دارد، هم تفسیر دارد، تفسیرش به عنوان یک کتابی که هنوز به اصطلاح جزء کتاب های اهل رجوع بهشه، جزء مرجعه. تو از 4 تا کتب اربعه ما 2 تا از این 4 تا مربوط به شیخ طوسیه،
تهذیب و استبصار
جزء دو تا که اساسنامه فقه شیعه است، اینا جزء کتاب های شیخ طوسیه. تو کلام شیخ طوسی کتاب در کلام ایشون هنوز جزء اساسنامه کلام شیعیه. ببینید اون این چیزی که امروز هنوز جزء رجوعات ماست، در اون دوره‌ای که حدود 1000 سال پیش بوده چقدر این مسئله عظمت داشت. یه قصه ای را می‌خواستم بگم که ظاهرا فرصت نیست.
بله ما وقتمون تموم شده.
یه قصه ای را می‌خواستم بگم انشالله.
انشالله از زبان کارشناسان دیگه خواهیم شنید. خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی آبدینی. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. فردا هم انشالله اگر توفیقی بود و عمری باقی بود با حضور حاجی بهشتی عزیز خدمتتون خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از حضورتون. السلام علی یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت عليك مني سلام الله حسين 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 آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 حس